همین چند روز اخیر پس از شکست های مفتزهانه ارتش رژیم صهیونیستی در حملاتش به جنوب لبنان، سربازان رژیم صهیونیستی رفتن پشت نیروهای سازمان ملل پنهان شدن و از اونجا حملاتشون رو انجام میدادن تا نیروهای حزب الله اگر شلیک کردن نیروهای سازمان ملل یا یونیفل کشته بشن. یعنی و یونیفل حتی حاضر نشد عقب بکشه، کنار بکشه، برای اینکه حزب الله حداقل با اسرائیلیا مقابله کنه. یعنی خودش وسط وایستاد که حزب الله به اسرائیلیا شلیک نکنه در حالی که اسرائیلیا داشتن شلیک میکردن. خب ببینیم در این شرایط الان هم میبینیم سازمان ملل به چه تشکیلات بی‌خاصیتی تبدیل شده. طی یک سال حتی نتونسته یک مصوبه شورای امنیت تصویب کنه برای آتش بس. ابتدایی ترین کاری که سازمان جزء وظایف سازمان ملل هست رو حتی نمیتونه انجام بده. خب رژیم صهیونیستی نخست وزیر خارجش اومده ورود دبیر کل سازمان ملل رو حتی منع کرده، ایشون رو به عنوان فرد بی غیر مرغوب به قول معروف میگن یا نامطلوب معرفی کرده و گفته ایشون حق نداره حتی با پاسپورت بین الملل، پاسپورت دیپلماتیک سازمان ملل وارد خاک سرزمین های اشغالی بشه. ببینه شما چقدر وقاحت و چه شرایطی رو ایالات متحده، و اینجا من اصرار میکنم ایالات متحده ایجاد کرده. رژیم صهیونیستی عددی نیست این وسط، اینجا آمریکا اصل کار هست، رژیم صهیونیستی ابزار هست. این یهودی ها و یا اینهایی که ادعا میکنن یهودیان، اینا ابزار هستن، اینها وسیله هستن برای ایالات متحده برای محقق کردن اهداف خود. و بنده این نکته رو هم اشاره کنم، شما اگر به سخنرانی اخیر نتانیاهو در سازمان ملل نگاه کنی، ایشون یک نقشه رو با دو تا نقشه رو بالا برد، یه نقشه رو که خب ایران و عراق و سوریه و لبنان رو سیاه کشیده بود در اون، و یه نقشه دیگر رو بالا برد که در اون گفت این مسیر آرزو هست، اسمش رو گذاشته بود، یا مسیر رویا هست، و این مسیری که از امارات عربی متحده به عربستان و اردن و سرزمین‌های اشغالی وصل میشه. عملا شاید بسیاری متوجه نشدن که قصد ایشون، یعنی منظور از این نقشه چیست. عملا این نقشه حالا گذشته از بحث این به قول معروف بحث درگیری اینها با مردم فلسطین، یک نقشه هست برای دور زدن ایران، دور زدن چین، دور زدن روسیه، اصلش دور زدن ایران هست. اگر این نقشه محقق بشه شما مطمئن باشین مرحله بعدی محاصره ایران هست. من میخوام از این زاویه شنوندگان عزیز متوجه ماجرا بشن که اینها هدفشون محاصره ایران هست. الان اگر دنبال این ماجرا نمیرن، چون میدونن که خلیج فارس اگر احیانا ایران تنگه هرمز رو ببنده، خب 30% انرژی جهان محصور میشه.
بله.
خب عملا به همین دلیل هم ما میبینیم برخی کشورهای عربی امروزه در این باره همراهی دارن میکنن با رژیم صهیونیستی، چون اینا امیدوار هستن این مسیر را بیفته. هدف اینه که این مسیر را بیفته، ایران رو بتونن محاصره بکنن و این مسیر رو ببندن برای ایران. اگر ما اجازه بدیم این نقشه آمریکا، ببینید این نقشه نقشه جدیدی نیست، شما اگر نگاه بکنید این سال 1965 میلادی،
بله،
یعنی حدود تقریبا 60 سال پیش، آقای کیسینجر که اون وقتش معاون مشاور امنیت ملی آمریکا بود و بعد شد وزیر خارجه آمریکا، میاد فردی رو به نام برنارد لوئیس رو تعیین میکنه و ازش میخواد که طرحی برای تقسیم، برای تجزیه خاورمیانه بر اساس منافع آمریکا تدوین کنه، که بعد این طرح به نام طرح برنارد لوئیس معروف شد. در اون زمان اینها گفتن ایران باید تجزیه شه،
بسیار عالی، ممنونم آقای آفشناس.
الان دنبال اون طرح هستن و همه این ماجرا برای اینه که اون طرح رو اینا پیاده بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل. خب بخش رو با هم میشنیم و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، در خدمتتون هستیم امروز با بحث نسل‌کشی صهیونیست ها. بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر دهقان. خب جناب آقای دهقان، با توجه به اتفاقاتی که در منطقه رخ داده و حمایت های جمهوری اسلامی از محور مقاومت، چقدر میتونه مؤثر و تاثیرگذار باشه در روند و فرایند اتفاقاتی که در منطقه داره رقم میخوره، و آیا این هماهنگی که تا به الان شکل گرفته واقعا مثمر ثمر بوده یا خیر، با توجه به ترورهایی که انجام شده، با توجه به از بین رفتن فرماندهان محور مقاومت؟ خب خیلی‌ها دارن میگن که محور مقاومت این روزها نسبت به شاید 2 سال قبل 3 سال قبل خود مقدار ضعیف‌تر شده، و اشاره میکنن نسبت به توانایی بالای رژیم صهیونیستی در بحث اطلاعاتی و عملیاتی. شما این رو به چه شکل رصد میکنید؟
اتفاقاتی که رخ میده، ما در یک مقطع تاریخی نباید متوقف بشویم. در یک برهه‌ای از زمان وقتی یک حادثه رخ میده، این رو نمیتونیم تعمیمش بدیم به کلیت اون فرایند، بلکه ما اون پازل کلی که شامل قطعات تاریخی هست رو باید کنار هم بگذاریم و این روند کلی رو راجبش قضاوت داشته باشیم. بله. اگر به خاطر داشته باشند شنوندگان عزیزی که سنشون اقتضا میکنه، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خب با اون پیمان کمپ دیوید توسط مصر موجودیت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته شد، و بعدن هم کنفرانس مادرید و کنفرانس استکهلم و سایر کنفرانس ها تقریبا همه کشورهای عربی در واقع به رسمیت شناخته بودند موجودیت رژیم صهیونیستی رو، و عملا فلسطین فراموش شده بود و کم مانده بود که توسط کشورهای عربی موضوع فلسطین به یک موضوع فراموش شده یک کلی تبدیل بشه.
بله.
طرح‌های رژیم صهیونیستی و متاسفانه همراهی بعضی از کشورهای مرتجع عربی در منطقه هم برای در واقع گسیل فلسطینی‌ها به سرزمین‌های مجاور و سایر سرزمین‌های دورتر در واقع به این سمت می‌رفت که عملاً موضوع فلسطین به یک موضوع تاریخی تبدیل بشه و محو بشه. خب وقتی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و در 10 سال اول انقلاب اسلامی وقتی انتفاضه رخ داد در سال 66-1985، در واقع اتفاق بزرگی بود، یعنی خون دوباره‌ای در رگ‌های خشکیده دنیای اسلام و جامعه فلسطینی به جریان افتاد، احساس یک هویت زنده شده کردند، به تعبیری رستاخیز موضوع فلسطین رخ داد. تا قبل از اون شاهد بودیم، کسانی که در سن ماها هستن یادشون هست، وقتی فلسطینی ها یک شهید میدادن، اون شهید رو شبانه، مخفیانه، پنهانی دفن میکردن که باعث تضعیف روحیه حالا گروه های فلسطینی مسلح و غیره نشود. بله. اما با وقوع انتفاضه اول و بعدن انتفاضه دوم، فلسطینی ها شهداشون روی برانکارد در تشییع های چند هزار نفره در واقع مشایعت میکردن و صورت شهداشون رو روی برانکارد باز نگه میداشتن، و این الهام بخش به جوانان مبارز شد، به تعبیری که حالا آقای دکتر آبشناسم اشاره کردن، اگر کسی پارسال میگفت که موضوع فلسطین امروز به شکل خواهد بود که در اروپا و آمریکا بر علیه اسرائیل کسی تظاهرات بکنه، بسیار ما تعجب میکردیم.
بله.
امروز موضوع فلسطین نه یک موضوع فلسطینی، نه یک موضوع عربی، نه یک موضوع دنیای اسلام، امروز موضوع فلسطین موضوع جهانی است.
بله.
موضوع بین المللی است. شاید دامنه اعتراضات، تظاهرات که داره برگزار میشه و به اقصا نقاط عالم در اروپا، در امریکا، در آمریکای لاتین کشیده شده، فراتر از میزان تظاهرات و اعتراضاتی باشه که در دنیای اسلام امروز داره شکل میگیره. بنابراین ما تا چند سال پیش که شاهد بودیم هرگاه یک تنشی بین فلسطینی ها و رژیم صهیونیستی پیش میومد، در اروپا افکار عمومی به نفع اسرائیلی ها شکل میگرفت. امروز کاملا موضوع برعکس شده. استفاده بهینه از ظرفیت های اطلاع رسانی مدرن در دنیای امروز این حقیقت رو به دنیا نشان داده است که ظالم کیست، مظلوم کیست. و در این عرصه این مقاومتی که یک روزی فلسطینی ها جرأت پرتاب سنگ به سمت تانک های رژیم صهیونیستی رو نداشتن، من
بله.
یادم هست که در اوائل انتفاضه فلسطینی ها رو سربازان رژیم صهیونیستی دستگیر میکردن و به جرم سنگ اندازی و پرتاب سنگ به سمت زره پوش های اسرائیلی دست اونها رو میشکستن، یعنی با سنگ های بزرگ، با چوب های بزرگ دست جوان های فلسطینی که سنگ پرتاب میکردن رو استخوان هاش رو خورد میکردن. و امروز دست فلسطینی ها پر شده، اون سنگ ها موشک شده، موشک های میان برد شده، موشک های بالستیک شده، و این نیست مگر به وسیله جمهوری اسلامی و تلاش بلند و بزرگی که شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه کرد. و بنابراین اگر این پروسه را از ابتدا در دهه 60 شمسی خودمون در نظر بگیریم تا امروز این دوران 40 ساله، 45 ساله، میتونیم ببینیم که موضوع فلسطین از کجا به کجا رسیده و میزان موفقیت رو بر این مبنا میتونیم نسبت بهش قضاوت کنیم.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب آقای دهخان. خب جناب رضایی فنا، در حد 2 دقیقه خیلی کوتاه یا جنبندی بفرمایید ممنون میشم. و آینده منطقه و محور مقاومت با توجه به ایدئولوژی این محور رو اگر بیان بفرمایید ممنون میشم.
من چون عنوان برنامه‌تون نسل‌کشیه،
بله،
نمیخوام حرف بزنم، فقط میخوام اون تعریفی که توی کتب حقوق بین الملل و حقوق بشر از نسل‌کشی هست، فقط اون تعریف مورد وفاق،
خواهش می‌کنم،
اون تعریفی که حالا توی کنوانسیون من و مجازات نسل‌کشی 1948، اساسنامه روم و کنوانسیون‌های حالا سگانه ژنو که من فقط بخونم،
بله خواهش،
اینو تطبیق بدیم، یعنی هیچ حرفی من نمی‌خوام بزنم. تعریف مشترکی از اینه، میگه که منظور از نسل‌کشی هر یک از اعمال زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می‌یابد. پس میگه اگر شما یکی از این اعمال رو نسبت به یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام بدید، از مصادیق نسل‌کشی است.
درسته.
من میخونم، پیش تفسیرم نمی‌کنم، فقط تطبیق بدیم با چیزی که الان داریم
می‌بینیم. خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
الف، قتل و کشتن اعضای یک گروه. ب، ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه. جیم، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود. چهارم، تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از تولد در گروه. و آخرین مورد، انتقال اجباری، تمام بس کوچاندن،
بله.
اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر. حالا این چند مورد که میگه، فقط من میخوام تطبیق بدیم با چیزی که الان داریم میبینیم، آیا این یک نسل‌کشی هست طبق متون و ارزمون قواعد مورد پذیرش در حقوق بین الملل و حقوق بشر یا نه؟ همین به عنوان جنبندی.
دیوان بین المللی لاهه اخیراً گفته که هست.
حالا من اونم آورده بودم، می‌خواستم بخونم، اون تو وقت نبود. بله. آره دقیقاً، چون اون مامو دقیقاً توی چند بند تصریح میکنه به این، ولی خب عملاً اتفاق نمی‌افته. ببین محیط آنارشیک بین الملل هیچ.
آقای دکتر 20 ثانیه خیلی کوتاه.
سوال عمده و مسئله اصلی این است که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد تا موجودیت منحوسی مثل رژیم صهیونیستی که بر مبنای تجاوز و تعدی و کشتار دیگران برای دوام و بقا و پایایی خودش در واقع موضوعیت داره، این مسئله در خاورمیانه هست و هر کس میخواد به بشریت خدمت بکنه و هر کس میخواد آرامش در منطقه آسیا، در غرب آسیا، در نظام بین الملل حاکم بشود، برای زدودن این موجودیت ننگین باید تمام تلاشش رو به خرج بده.
بسیار عالی، ممنونم از شما بزرگواران، جناب آقای دکتر ناصر دهخان کارشناس مسائل منطقه، همچنین جناب آقای امیر رضایی پناه کارشناس مسائل اسرائیل. من سید محمد آقایان تا برنامه بعد شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما نعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
کمر ریاض دل علی دور فاطمه جوهر حسن برسون قطعه ای از جگر به حسین پاره ای از بدن به دو لب عقیق یمن یمن به دو طور مش ختن ختن رخ او چراغ بهشت دل قد او قیامت کربلا با شهیدانه جان خواهم به قربانه با شهیدانه جان خواهم به قربانه قرده بودم زنده شدم عشق تو را دولت شامد و من دولت پایند شدم دولت شامد و من دولت پایند به مسیح نگاه تو من دولت پایند شهدای به بادی سوار خلاف شده خنبر زرایتش سر و دست و تر سپر بلا یم خون بهش شهادتش مه و سال و هفته و روز و شب همه لحظه های ولادتش زد خیلی در یم سرخ خون شده مرد سنگر ابتلا تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم به نام عشق قسم توی همه قسم با شهیدان جان خواهد به قربان با شهیدان جان خواهد به قربان گل سرخ باغ محمدی شکفت زباغ جمال او صلوات خالق ظلمنه به خصال او به کمال او به براق وقت به گون مپر نرسید به عود کمال او که گرفت جل جلال او ز جلال حضرت کبریا صفا و مرد دیدم گرد حرم دویدم هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود جان من هر با آقا این کفر شدم عشق تو را دولت عشق آمد و من 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 شدم عشق تو را دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد و من دولت عشق آمد.
اگر چنان جز سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفس عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
چی چه دیگری احتاب و مینو
شدید بسیم کار چون باز آن سوی معبری آن سوی معبری شمعیم و روشن از تشمه راه ما شمعیم و روشن از تشمه راه ما راز منوری محبا بود می آمد میدان عاشقی تسلیم ترس نیست میدان عاشقی تسلیم ترس نیست از مرگ می بریم محتاب این اومد از مرگ بیگانه نیستی با خلق و خوی هم با هم برادریم این اومد تکثیر می شویم در انفجار نور با این پروریم محتاب این اومد بادرت شدیم از سیم خاردان چون بادرت شدیم از سیم آن سوی معبری مهتاب من اومد آن سوی معبری آسمان سری مهتاب امین و من مهتاب امین و من بیبال میپری بیبال میپری مهتاب امین و من در جذب یک کرام یک جمعه و سلام مجذوب رهبری مهتاب امین و من مجذوب رهبری مهتاب بادرت شدی از سیم خاردان چون بادرت شدی از آن سوی محتاب می نومد آن سوی محتاب می نومد روز بده من سخنم به دل سوخته خوهرم تو که بگودم سخن من سچون علی اکبر نال زنم یاد کنم زلب خوش علی اصفر از گوهر عشق شده ایسای تو گریه کنم یاد علم دار تو ای حسین
يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا
امروز در منطقه ما منطقه غرب آسیا کلمه مشترک ملت ها مقاومته مقاومت رو همه قبول دارن البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن بعض جرأت نمیکنن جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است
رادیو مقاومت صدای استقامت